بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در باره موافقت التزامیه است. عرض کردیم این مسئله نه در رسائل و نه در کفایه به صورت آموزشی مطرح نشده. مطالب بالاست، اما به صورت آموزشی که بفهمیم کجا میخوان بحث کنن، چه رقم میخوان نتیجه گیری کنن، روشن نیست. البته مطلب بالاست، اما رو مبنای امام که اصلا این مسئله قابل طرح نیست، چون ایشون معتقدن هر کجا علم باشد التزام در اونجا هست. محال است انسان به چیزی عالم باشد اما برخلافش ملتزم بشود. رو مبنای ایشون اصلا این مسئله قابل طرح نیست، اما رو مبانی دیگران که نه، بین علم و تسلیم فرق است. هستن کسانی که می دانن علی ابن ابی طالب از جانب پیغمبر منصوب به خلافت و ظاهرا هم مخالفت نمی کردن، سعد وقاص مخالفت نمی کرد، اما در باطن تسلیم نبود. ما معتقدیم بین علم و تسلیم فرق است. اتفاقا خود ایشون هم اعلی الله مقامه در این بحث های تفسیری و قرآنی این مطلب را فرمودند. ایمان همون تسلیمه، ایمان همون تسلیمه دیگه. نه نه خیر، ایمان عرض کلب همون تسلیم است، مترتب بر علمه. ایشون در تفسیرشون چاپ شده فرمودن علم گاهی مستلزم ایمان نیست، و مثال زدن همه ماها عالمیم که میت کاری از او ساخته نیست اما ازش میترسیم. چرا؟ نه ایمان دیگه. چرا؟ عالم هستیم که میت هیچ کار است، اما مؤمن به این علم نیستیم. خب، و اما دیگران که نه، معتقدن بین علم و تسلیم فرق است. ممکن است عالم باشیم اما تسلیم قلبی نباشد. اینها عرض کنم خدمت که در سه مورد باید بحث کنند. یک، ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله و سلم، نسبت به ما جاء به النبی حتما تسلیم شرطه، و الا من مسلمانم اما ما جاء به النبی را قلبا قبول ندارم. این آدم اصلا دیگه مؤمن و مسلم نیست. مسلم اصطلاحی هست اما مؤمن نیست. عرض کنم قالت الاعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. بنابراین کسانی که میگن آیا موافقت التزامی لازم هست یا نیست، اگر به ما جاء به النبی على وجه الاجمال میفرمگن حتما این شرط ایمان است. محال است یک انسانی در حظیره ایمان وارد بشود اما قلبا ما جاء به نبی را نپذیرد. این جای بحث نیست. بنابراین نسبت به ما جاء به نبی على وجه الاجمال حتما باید ملتزم باشی. دو، در قربیات و تعبدیات آشمان بزا میگه چرا گفتی قربیات و تعبدیات فرقش چیه؟ بعضی چیزها در این قربی هم تعبدی نیست، مانند زکات و خمس و جهاد، اینا قربیات هم اما پرستش توش نیست. اما چیزهایی داریم که هم قربیه و هم تعبدیه، مادد صلات و صوم و حج. در قربیات و در تعبدیات حتما التزام شرطه، و الا قصد قربت متمشی نمیشه. من بگم قربتن الالله تقربن الالله نماز میخوانم، اما قلبن ملتزم به وجوب صلات نباشم، این تناقضه. قصد تقرب با نفی التزام سازگار نیست. بنابراین اگر مراد از وجوب موافقت التزامیه تعبدیات و قربیات باشد، لازمه قصد قربت تسلیم قلبی است. سه، توسلیات، چیزهایی که اسلام فقط وجود شیء را از ما میخواد، وجود شیء را، میت دفن شود، همین قصد قربت بکنی یا نکنی، اصلش را از ما میخواد. در اینجا ما دلیل بر وجوب تسلیم نداریم، به شرط اینکه بر نگردد به نفی ما جاء به النبی ها، به او بر نگردد. من میت را دفن میکنم برای اینکه بویش اذیت نکند، همچنین کسی میگم ندارم که هازا واجبان من الواجبات، دیگه لازم نیست. بنابراین ما به این نتیجه رسیدیم که موافقت التزامیه در کل شریعت لازمه ایمانه، در تعبدیات و قربیات محقق قصد قربته، اما در توسلیات دلیلی بر وجوب التزام نداریم. تم الکلام فی المقام الاول، مقام اول کدوم؟ تحریر المسئله، مسئله را تحریر کردیم که کجا دارن بحث میکنن و دلیل مسئله چیست. المقام الثانی ماهی الثمره لتلک المسئله، این که میگم آموزشیه همینه، اول محل نزاع را گفتیم و دلیل ترفید را گفتیم و نظر خودمون را گفتیم، در اولین لازم، در سومی لازم نیست. بعدن به مقام دوم میرسیم، ماهی الثمره لتلک المسئله الاصولیه، عرض میکنیم در دو مقام ثمره هست، الاول در دو مقام ثمره هست، الاول فی الالتزام بالحکم الشرعی، الالتزام بالحکم الشرعی على وجوه ثلاثه، بحث در التزام به حکم شرعی است، اون هم سه نوعه، نه التزام سه نوعه ها، حکم شرعی سه نوعه. گاهی تفصیلا میدونم نماز ظهر واجبه، تفصیلا میدونم، گاهی نخیر، اجمالا میدونم یکی از نماز ظهر یا جمعه واجبه، معین نیست اما احتیاط ممکنه. سوم همینه، معین نیست اما احتیاطم ممکن نیست، نمیدونم این شی واجب است یا حرام. اولین جایی که نتیجه میبخشد التزام به حکم به حکم الله. گاهی حکم الله تفصیلا معلومه، گاهی حکم الله اجمالا معلومه و احتیاط هم ممکنه. گاهی احتیاط ببخشید، گاهی حکم الله اجمالا معلومه، احتیاط هم ممکن نیست. اگر دیگه اگر برای این میگم که با گذشته تناقض نباشه، اگر کسی قائل به وجوب موافقت التزامیه شد، اگر شد اینجا ممکنه در اولی ملتزم بشود، خدایا نماز ظهر واجبه. در دومی ملتزم بشد، خدایا اون چه که در لوح محفوظ نوشته که یا ظهر واجبه یا جمعه من قبولش دارم. سومی هم هاکذا، نمیدونم واجب است یا حرام. البته آقایون یه مثالی میزنن که با مجلس علما سازگار نیست، میگن مرعی هست مردد بین محلوفت الفعل او محلوفت ترک، نمیدونم قسم خوردم بر فعل یا بر ترک. اینجا هم میگم خدایا اون چه که در واقع هست من به اون ملتزمم. اگر، چرا این اگر را میگم؟ چون ما گفتیم موافقت التزامیه در سومی واجب نیست. اگر کسی گفت واجبه راه بازه، در اولی تفصیلا معتقد میشود، در دومی و سومی اجمالا معتقد میشود. بنابراین اگر را حتما بگید. اگر کسی قائل به وجوب موافقت التزامیه شد، بابها مفتوحتون راه بازه، در اولی تفصیلا، در دومی و سومی اجمالا. بعد در رسائل یه مطلبی هست کفایه هم اشاره کرده، اون این است که میگن نه آقا، موافقت التزامیه این است گوش یکی را بگیری معینه، نه که تابع واقع باشی، گوش یکی را بگیرید معینه. در اولی معینه، ولی در دومی باید یکی را بگیری یا ظهر یا جمعه، یکی را معینه، ببخشید یکی را مخیرن، اما باید تعیین کنید، مخیرید بین دو، اما باید گوش یکی را معینن بگیرید. هاکذا در سومی، نمیدونم محذوفت الفعل یا محذوفت الترک، در اینجا مخیرید اما باید گوش یکی را بگیرید. این را شیخ در رسائل دارد، کفایه هم دارد، ولی مرحوم کفایه عرض کنم این را رد میکند. چرارم رد میکند این را؟ چرارم رد میکند؟ میفرماید که مسئله است که من بگم، خواست ابرو را درست کند، زد چشمش را کور کرد. شما میخواهید به موافقت التزامیه معتقد بشوی عمل کنی، ولی در ذهن بدعت گذاشتید، تشریع گذاشتید، گفتید جمعه معینن واجب، زن محلوفت و تر، خواستید موافقت التزامیه کنی، تازه موافقت التزامیه اگر واجب باشد به نحوی باید باشد که مستلزم تشریع و بدعت نباشه. در اولی اگر گوش یکی را معینن بگیری، یا در سومی گوش یکی را معینن بگیری، چه کردی؟ فقط شرع چیزی که نمیداند جزء اسلام است، اسلام آورده. البته اشکالات فراوانه، من همین یه دونه را گفتم و الا اشکالات این نظر منحصر به این نیست. تبینه که در مقام اول، مقام اول کدومه؟ التزام به حکم الله. اگر کسی گفت اصلا به وافقت التزام یه فقط در اولی و دومی هست، اصلا در سومی موافقت التزامیه لازم نیست، نظر عمله. اگر این را گفتیم که هیچ، اما اگر کسی گفت واجبه، اذا علم تفصیلا یعتقد تفصیلا، اذا علم اجمالا خواه امکن الاحتیاط ام لم یمکن، تابعه واقع می شود. ما هو علیها حبوه، نمی دونه مال ولد اکبر است یا مال همه ورثه، تابع واقع می شویم. توجه فرمودی، حتی مثال ها را توسلی بزنید که محل بحث باشد، تعبدی مثال نزنیم، توسلی. حبوه نمی دونه مال همه است یا مال ولد اکبر، بگیم خدا یا تابع واقعیم، سواء امکن الاحتیاط ام لم یمکن، در اینجا احتیاط ممکن نیست، یا همه اش مال ورثه است یا همه اش مال ولد اکبر. بنابراین اگر کسی قائل به وجوب موافقت التزامیه شد، اوقاتش ترخ نشه، راه هست، در اولی تفصیلاً، در دومی و سومی اجمالا، حق ندارد بگد حتما حتما گوشه یکی را معینا گرفت، یا این یا آن. چرا؟ این ولو موافقت التزامیه محقق میشه، اما در مقابلش بدعت و تشریع است، چیزی که نمیدونیم چطور به خدا نسبت بدهیم. البته در کفایه اشکالش بیش از اینه، اما از میان اشکالات این اشکال خیلی مهم است که من همین را انتخاب کردم. المقام الثانی، البته کلمه مقام باید بگیم الموضع الثانی. الموضع الثانی نتیجه بحث ما در دو مقامه. الموضع الاول الارتزام بالحکم الواقعی گفتیم، الموضع الثانی جریان الاصل فی اطراف العلم الاجمالی. آیا ما میتونیم در اطراف علم اجمالی اصل جاری کنیم یا نه؟ اینا عین مشتبهین بود، یکیش نجس، با چه کنیم؟ اصالت و طهاره در اولی و در دومی جاری کنیم، بگیم سابقا این پاک بود، الانم بقی علا طهارته، سابقا اون دیگری پاک بود بقی علا طهارته. آیا ما میتونیم در اطراف علم اجمالی اصل جاری کنیم یا نه؟ مبنیون علا، دوباره شو بگیم، مبنیون علا جریان الاصل فی اطراف العلم الاجمالی، مبنیون علا وجوب الموافقت الالتزامیه و عدمها. اگر بگیم موافقت الالتزامیه واجبه، یه اصل نمیتونه جاری بشه. چرا؟ من باید معتقد بشم یکی واقعا نجسه، هم تو گفتیم دیگه، و حال که شما با اصالت و طهاره میگید هر دو پاکه، این دوتا با هم قابل جمع نیست. هم معتقد بشم یکی واقعا نجس، چبان که گفتیم در مقام اول، گفتیم در جایی که علم اجمالم باید تابع واقع شد، این دو اینا پاک بود، بعدن خونی در یکی از این دو اینا افتاد، مشخص نیست. من از یه نظر باید معتقد بشم که یکی واقعا پاک، یکی واقعا نجس. اگر بخواهید اصالت و طهارت جاری کنی، اصالت و طهارت با این وجوب موافقت التزامیه قابل جمع نیست. از یه طرف بگم یکی نجس یکی پاک، از یه طرف بگم هم این پاکه و هم اون پاک. البته کل ذالک خبرش نبود، کل ذالک مبدی علا وجوب موافقت الالتزامیه. و الا اگر کسی قائل نشود هیچ مشکلی نیست. بنابراین که موافقت التزامیه واجبه، این جلوه جریان اصل در اطراف علم اجمالی را میگیرد. قابل جمع است که در یکی واقعا یکی نجس، واقعا یکی پاک. از اون طرف بگم دقیقا هم این پاک است هم اون پاک. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. جریان اصل در هر دو با موافقت التزامیه به اینکه یکی در واقع پاک یکی نجس قابل جمع نیست. این بیان. ثم ان الشیخ الانصاری تمهل، تمهل یعنی چه؟ چاره جویی کرده، خواسته دیگر اشکالی ندارد، ما جمع میکنیم بین موافقت التزامیه و بین جریان است. نه، من مشکل تناقض را حل میکنم. شیخ حل کرده، کفایه جواب داده. تمام عبارات کفایه در اینجا ناظر به رسائل شیخ. شیخ اعلی الله مقامه میگه چه اشکالی دارد هم موافقت التزامیه باشد و هم جریان از چرا در تناقض؟ نه وحدت شرط دار، اون کدومه؟ وحدت در رتبه. اما اگر رتبه دوتا شد اشکالی نداره. چطور؟ من بگم یکی از اینها واقعا پاکه، یکی از اینها واقعا نجس. این واقعا اما در ظاهر هر دو پاکه. تناقض رفع شد دیگه. چرا؟ چون طهارت احدهما و نجاست الاخر واقعا، اما طهارتهما کلیهما ظاهرا. بعد شیخ یه عبارتی دارد، موقعی که ما رسائل را تدریس میکردیم یه مقدار به زحمت میفتادیم تفهیم کنیم. اون کدومه؟ شیخ میفرماید ما یه کبرای کلی داریم بالا سرمان. ایها المکلف یجب علیک الالتزام بالحکم الواقعی. میگم رو چشم. بعدن جناب اصالت و طهاره دزدی میکنه. چطور دزدی میکنه؟ نه دزدی میکنه که دستشو ببره، یا نه، میگه تو کبرا راست میگید اما در اینجا صغرا نداره. شما کل شیء انتاهه، میدزدد صغرا را. کل شیء انتاهه، ولو ما یک کبرای کلی داریم یجب الالتزام بالحکم الواقعی، اما اصالت و طهاره موضوع را میدزدد، موضوع را سرقت میکند. میگد کل شیء طاهر این پاکه، کل شیء طاهر این پاک. پس جواب شیخ دوتا شد. اگر فرقش گفتی جناب سید، جناب سید که هر روز مشتری ما هستی، فرقش چه شد؟ در اولی تکیه کرد به اختلاف در مرتبه. خب مرتبتن هر دو واقعا پاکن، در ببخشید واقعا یکی پاک دیگری نجس، اما ظاهرا هر دو پاک. این یه جواب. جواب دوم کلمه دزدی را به ذهن بسپاریم. بگو کبرا داریم آسمان، یجب علی المکلف الالتزام بالحکم الواقعی. اما متاسفانه جناب کبرا شما در اینجا صغرا ندارید، هازا طاهران و هازا طاهر. در واقع اصالت طهاره اصل سببی می شود، موضوع را سرقت می کند، موضوع را می دزدد. این فرمایش مرحوم شیخ است در رسائل. اگر من دست شما را ببوسم، پای شما را ببوسم، امشب رسائل را نگاه کنید، ببینید این بخش براتون حلوا بشود چی؟ آیا آخوند سه تا اشکال دارم؟ من اشکالات آیا آخوند داره خیلی متذکر نمی شدم، ولی من دو تا اشکال بر شیخ دارم. الاول، جناب شیخ این بحثی که شما می فرمایید اصالت تا میگید ثمره این مسئله اینه، اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه شدیم، اصالت طهاره نمیتونیم جاری کنیم. اما اگر قائل نشدیم، راه برای جریان است در اطراف علم اجمالی بازه. من بگم خواه قائل بشوی خواه قائل نشوی، اصل جاری نمیشه. چرا؟ اولا جریان اصل ثمره بخواد. شما اصالت طهاره در این جاری کردی و اصالت طهاره در اون جاری کردی، چه ثمره داره؟ و حال اینکه همه تون میگید اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد، میگید باید از هر دو اجتناب کرد. امام صادق یا امام باقر فرمود یحریقه ما و یتیمم. از این طرف شما قائلید به اشتغال یقینی، براعت یقینی، هر داره بریزد دور تیمم کنه، از این طرف بگید من هم اصالت طهاره دارین و هم اصالت طهاره دارین، چه اثری داره؟ جریان است اسحاق، نمیدم که سینه هم صاف بشه، سینهش گرفته بود، هی کلمه اسحاق اسحاق تکرار میکرد، گفتن چرا؟ گفتن سینه هم صاف بشه. این از اون قبیل نیست. اصالت طهاره اثر عملی میخواد، تا اثر عملی نباشد جریان از غلطه. بنابراین چه گفتیم؟ خواه بگیم تجب الموافقت الالتزامیه، خواه بگیم لا تجب الموافقت الالتزامیه، برادر هیچ اثر عملی در اطراف علم اجمالی نداره. چرا؟ چون جریان اصل در هر دو برخلاف حکم عقل است. عقل چه میگد؟ عقل چه میگد؟ اشتغال یقینی براعت یقینی میگد، یه هر داره بریز دور. جایی که عقل میگد هر داره بریز دور، امام میفرمگد یحریقه ما وگت اگم من، چه فایده دارد اصالت طهاره جاری کنی؟ بنابراین مسئله مبنی بر این نیست که قائل به وجوب باشیم یا قائل به وجوب نباشیم، باشیم یا نباشیم اصالت طهاره در اطراف علم اجمالی بی خود است، بی فایده است، بی اثر است، چون مخالف حکم عقل است و حکم شرع. این یکی. اشکال دوم را از خود شیخ من گرفتم، بر کلام شیخ از خود کلامش اشکال دارم. کجا؟ در آخر استصحاب شیخ در اونجا خاتمتون دارد، بحث میکند در اصل سببی و مسببی، در اونجا یه بیانی دارد که بیانش رد فرمایشی است که در کتاب قطع گفته. در کتاب قطع چه گفت؟ گفت که مرتبه ها فرق میکنه، واقعا یکی نجس، واقعا یکی پاک، اما ظاهرا هر دو پاک. این فرمایش مردود است به فرمایش دیگر ایشان در آخر استصحاب کجا گفته اگر ما در اطراف علم اجمالی اصل جاری کنیم یلزم التناقض بین الصدر و الذیل، در آخر مسائل یلزم التناقض بین الصدر و الذیل. این اشکالی که الان توضیح میدهم مال خود شیخه، یعنی کلام شیخ در آخر استصحاب رد فرمایشی است که در رساله قطع فرموده. در آنجا میگن اگر بخواهیم اصالت و طهارت در اطراف علم اجمالی اجرا کنیم یلزم التناقض در حدیث بین الصدر و الذیل. صدر کدومه؟ لا تنقض الیقین بالشک صدر. ذیل کدومه؟ ولیکن تنقضه بیقین آخر. میگد اگر در اطراف علم اجمالی اصالت و طهاره یا استصحاب جاری کنیم لازم بگد در صحیحه زراره یا هوش یا هوش لازم بگد در صحیحه زراره التناقض بین الصدر و الذیل. هل فیکم من یقول، در رسائل خوندید یادتون هم چطور تناقض لازم میاد؟ آقای سعید العلماء هم که ساکت العلماء است. بله خب بیانه رو عرض کنم. اگر جناب عالی در این اینائین استصحاب طهاره کنیم، چون سابقا هر دو پاک بود، بگید لا تنقض الیقین بالطهاره در این اینا، چشم، لا تنقض الیقین بالطهاره فی هذا الاناء، چشم، هر دو پاک. ولی بعدن شما علم دارید که یکی از اینها نجس شده، ذیل شاملشه، ولیکن تنقضه به یقین آخر. ذیل میگد بشکن، نگو هازا طاهر و هازا طاهر. چرا؟ لأنک علمت علما اجمالیا به ان احد الاناین نجس. پس اگر ما بخواهیم روایات استصحاب را در اطراف علم اجمالی جاری کنیم یلزم التناقض بین الصدر و الذیل. صدر میگد هر دو پاکه، لا تنقض الیقین بالطهاره بالشک فی النجاسه، لا تنقض الطهاره الیقین بالطهاره بالشک فی النجاسه، چشم، هر دو پاک. تا میخوام برداریم بخوریم فوراً بیخی خیلی ما رو میگیره، میگد ولیکن تنقضه به یقین آخر. تو یقین آخر داری، اون کدومه؟ ان احد الاناین نجسان. اگر جاری بشود تناقض لازم بیاد، ولذا باید بگیم ادله استصحاب. خبرش رو بگو، ادله استصحاب از اطراف علم اجمالی منصرفه، فقط شبهات بدویگر میگیرد. اگر بخواد اطراف علم اجمالی را بگیرد یلزم التناقض. تلخص من اول درس الهنا، انگشتانمون بشماریم با مطالعه قبلی اگر تشریف بیاری درس براتون حلوا میشه. تلخص من اول درس الهنا، دیروز را تکرار نمی کنیم. در ما جاء به النبی قطعا موافقت التزامی لازم، در قربیات لازم، در توسلیات لازم نیست. ایه وقت ثانیاً چه نتیجه دارد این بحث ما؟ بحث در دو موضع، یکی در تعبد به حکم واقعی، یکی هم اطراف علم اجمالی. در تعبد سه صورت داشت، علما تفسیرن، علما اجمالن ما امکان الموافقه، علما اجمالن ما عدم امکان. گفتیم اگر، این چند بار اگر را تکرار کردم، اگر کسی قائل به وجوب موافقت التزامیه شد راه بازه. در اولی تفصیلا معتقد میشه، دومی و سومی هم اجمالا. سه، این قوتی آمد که نه آقا، باید گوش یکی را معینن بگیری در دومی و سومی. چهار، گفته میخواستی ابروش را درست کنی، چشمش را کور کردی، این لازمش بدعت و تشریعه. این چهار. بعد آمدیم المقا الموضع الثانی، جریان الاصل فی اطراف العلم الاجمالی. اگر قائل به موافقت التزامیه بشیم، اصل در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه. شش، آیا آخوند شیخ گفت چرا؟ چه مانعی دارد که بگیم واقعا چنینه، بعدا بگیم ظاهرا چنینه، بینهما قائل به جمع بشیم؟ ما دوتا جواب به شیخ گفتیم. یک، جواب اول گفتیم آقا جان، اصل عملی که جاری می شود ثمره عملی میخواد، ثمره عملی نیست. کلکم قائلون به این که عرض کنم خدمت که علم اجمالی موافقت قطعیه میخواد عقلا و شرعا. ثانیا، اشکالی که خود شیخ در آخر استصحاب دارد گرفتیم بر خودش، گفتم جناب شیخ خودت فرمودی در اطراف علم اجمالی اگر بخواد اسجاری بشود یلزم التناقض در صحیحه زراره بین صدر و بین الزیر. کمر کلام فی الموافقت الالتزامیه. فردا ببینیم انشاءالله بحث جدید ما چیست با مطالعه قبلی و پیشین انشاءالله.